حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت ازکی.com. ازکی بر اساس شرایطتون به شما مشاوره تخصصی میده و از اونجایی که همه بیمه ها رو از همه شرکت‌های بیمه ارائه میکنه، میتونید توی سایتش قیمت‌ها رو مقایسه کنید و بیمه‌تون رو سریع و راحت بخرید. برای استفاده از خدمات ازکی باید برید توی سایت ازکی.com و روی بیمه مورد نظرتون کلیک کنید.
سلام به همه، ما برگشتیم با قسمت 64 روم.
سلام امید و سلام مخاطبان عزیز،
این از فصل دوم. ما یادمون میره این فصل دوم بگیم، یعنی ما یه 64 فصل دویم، یه مقدار 19 تا هم قبل فصل دو بود. و
من یه چیزی بگم راستی، الان اخیراً یکی از مخاطبین کامنت گذاشته بود توی کست باکس. توی کست باکس که خب ما خیلی وقتا مثلا خیلی از مخاطبینمون از کست باکس میشنم و البته از خود شنوتو، این اپیزودها رو باید مثلا 50 تا رو فقط نشون میده، در نتیجه مثلا میگن که ما قبلیاشو ندیدیم، بعد اون بالا یه جایی داره بگی 1 تا 50 رو من نشون بده.
آها، هی بر عقب.
آره، هی بتونن برن عقب. خلاصه هم میگن چرا همش نیست، من الان از این تریبون و از این فرصت استفاده کردم.
توی آیفون فکر کنم مثلا نره، ولی حالا اگر مسئله خوردین این کارو بکنید.
آره، این کارم بکنید.
خب ما مهمون امروزمون آقای حسین نبوی هستند
و خیلی مهمون ویژه و خاصی
و همونطور که میدونید برای خیلی متفاوت و ویژه. طبق معمول همه همه مهمونای ما، علت در واقع وجه تمایز ایشون هم اینه که آقای نبوی یک شرکت مشاور مدیریت رو در واقع بنیان گذاشتن و رشد دادن و جنسشون خیلی مشاور
خود مثل خوده.
آره، شبیه خودم، و همونطور که من در واقع خودم رو خیلی نمیبینم که بتونم یه یک بنیانگذار باشم، کارآفرین باشم، استارتاپ را بندازم، ولی ایشون تونسته و راه انداخته و اصلا در واقع خیلی جالبه که چجوری آدمی انقدر یهو
حسین تونست. چرا تو سویچ کردم؟
من که نمیتونم دیگه، حسین یک نیروهای ویژه‌ای داره.
توی قسمت صفر فصل یک راجع به صحبت کردیم.
جدی؟
آره، من قشنگ یادم.
نه یادم.
استارتاپ حسین هم که جی بی ته.
آره آره، شرکت مشاور مدیریت ایلیا که هنوز هم فعاله و کار میکنه. درسته. و استارتاپ جی بیت که تو حوزه در واقع فینتک و مالی. خب ما برگردیم سر بحث قسمت قبل.
کدوم بخشش؟ ما از یه جای شروع کردیم به یه جای دیگه رسیدیم، روانشناسی و
آره یه خود رفتیم تو این داستانا. و میخواستم اضافه کنم که تو حرفات یه جایی گفتی من نشد ادامه بدم، و نقش در واقع روابط دوروور آدم، یعنی در واقع روابط با خانواده، نمیدونم همسر، پارتنر، دوستا، به نظرم باز خیلی چیز مهمیه، خیلی میتونه به اون سلامت ذهن و روان در واقع کمک کنه که تو اشاره برست. کردی گفتی با دوستات صحبت کنی.
خلاصه میتونی بگی که قسمت قبل راجع به چی صحبت کردی؟
نه واقعا انقدر چیزای مختلف حرف زدیم که
خیلی اشاره به مهارت‌هایی بود که مثلا خیلی وقتا یه بنیانگذار ممکنه که بتونه یه کاری شروع بکنه، ولی احتمالاً نمیتونه، اینو الزامی نداره که بتونه به همون اندازه خوب اینو بزرگ آره. بکنه و ادامه بده. و بعد زدیم تو روانشناسی.
آره، گفتیم تا یک جایی هر بنیانگذاری، تا یه جایی بعضیا خیلی زود باید در واقع بسپرن به یه مدیر عامل، یک مدیر توانمند، بعضیا دیرتر، بعضیا هیچ وقت، بعضیا حالا هر جور، و بعد رسیدیم به در واقع مهارت‌های مدیریتی و احتمالاً نرم که خیلی راجعش حرف نزدیم، و نهایتاً به واقعا خصوصیت ایگو. روحی روانی، ایگو و نمیدونم ناخودآگاه آدم ها، ذهنشون، سلامت در واقع روحی. همین الان زب
کردیم. این حرف که انزدی حرف قشنگی بود، این که روابط آره. و اطرافیان
و یه دونه چیزه، فکر کنم یه دونه تتاکه، اگه یادم نیست که دقیقا اسمش اینا چیه، ولی خلاصه یک بررسی کردم، فکر میکنم یادم نیست، توی آمریکاست، بوستون اگر اشتباه نکنم، ولی یادم نیست. به هر حال یک سری آدم رو که مثلا خیلی فقیر و اینا بودن، یک سری آدمی که خیلی مثلا درس خونده و مثلا وضع خوب اینا بودن، توی آره توی یک برهه اینا رو مثلا 60 سال 70 سال تا آخر عمرشون یه چیز استادی عجیبی رفتن جلو و آخرش دیدن کسایی تو اینا خوشحال بودن، زندگی خوبی داشتن، که رابطه های خوبی داشتن،
رابطه های خانوادگی، دوستانه
پارتنر، هرچی، کل پکیج روابطی که با انسان های دیگه داشتن. و در واقع فکر کنم جملهش این بود که میگه quality of your life is determined by the quality of your relationships. و خب اینم یه چیز خیلی مهمیه. خب دوباره نگاه بکن، تو اگه بنیانگذار استارتاپی، اصلا باز طبق معمول نه دیگه، نه فقط بنیانگذار، هر کسی داری کار میکنی، فشار کاری داری، بعد بخوای بری خونه، حالا با خانوادت یا همسرت یا بچه‌ات یا هر چی، دوباره مسئله داشته باشی، ماجرا داشته باشی، اونام بخوان روت فشار بیارن که میپکه. من خیلی
هم درگیر، خیلی هم مسئله جدیه تعارض بین کار و خانواده، ورک فامیلی کانفلیکت، چه از نظر اینکه تو حتی مسئله خانوادگی رو ببری در داخل محیط کاری یا مسئله کاری رو ببری داخل محیط خانوادگی. و من اخیراً داشتم یه مقاله‌ای مجبور بودم بخونم راجع به این قضیه. به شدت ما کلیشه هایی داریم توی این حوزه که همشون کلیشه های غلطی هن.
مثلا
مثلا یکیش این که آقایون بیشتر مسئله کاری رو میبرن در داخل محیط خانه و خانوم ها بیشتر مسئله خانواده رو میارن در داخل محیط.
جنسیتیش نکن، فوشا رو میخوره ما.
نه خب واقعا استادی شده، واقعا این کلیشه است و الان به نظر میاد رد شده است. حتی تو ایران این مطالعات انجام شده. حالا یه وقتی اگر شد واقعا راجبش صحبت بکنیم، شاید به فصل دو ما نخوره، ولی به نظر میاد خیلی جذابه و خیلی مسئله اساسیه. یعنی من یه اعتقادی دارم، همیشه میگم که این استارتاپه در بهترین حالت 5 سال دیگه میمونه. اگه 5 سال موند مثلا احتمالاً ادامه پیدا میکنه، به احتمال 80-90 درصد سال اول دوم این فیل میکنه میره. خب آنچه نپاید دلبستگی رو نشاید. من به خاطر مثلا یه چیزی که عمر طولانی نداره احتمال شکستش بالاست، اون روابطم که قراره که یک عمر برام بمونه و البته بدنم و ذهنم و فکرم رو نباید خیلی فدا بکنم. یه ترندی اتفاق افتاده.
ولی میدونی تعادل این خیلی سخته. یعنی حالا من خودم که هیچ وقت جای یک در واقع بنیان گذاری استارتاپی که داره با اون سرعت رشد میکنه، با اون همه فشار و ریسک و بالا پایین نبودم، ولی میتونم تصور کنم که اگه این آدم الان داره این پادکست رو گوش میده، مثلا من وقت حتی فکر کردم آره بابا اصلا تو نمیدونی چیه. ولی خب به هر حال، حالا بحثی نیست که خیلی تعادل خوب و 50-50، ولی به هر حال به نظرم یه چیزیه که آدم ها باید ته ذهنشون باشه،
مراقبش باشه.
آره اگر وقتتون آزادتر، فشارتون کمتره، خب هرچی بیشتر میتونید به این مفاهیم در واقع توسعه فردی برسید. حالا به قول تو ورزش و رژیم و نمیدونم اینا، از اصلا معاشرت های خوب داشته باشی، دوستاتو ببینی به قول خودت. و به نظرم برای بنیانگذارا و مدیرای ارشد اصلا لازمه که اینها منتور داشته باشن، شاید کوچ داشته باشن،
تراپیست
حتما داشته باشن. میدونی این تو از مشاور داشته باشی به هر حال باید این کمک ها رو بگیری، چون اصلا وقت اینو نهاری که خودت شاید خود رو تکون بدی. حتی داشتم فکر میکردم چند وقت پیش که چقدر خوبه که در واقع بعضی سازمان ها بتونن یک در واقع تراپیست، یک روانشناسی داشته باشن کمک کنه. بعد روانشناس در واقع سازمانی، یعنی میدونی کسی که کسب و کار و سازمان و مناسبات داستان اینا رو همه رو بدونه و بتونه تو اون هیته بیاد توی اون سازمان مثلا مشاوره بده، میتونه جزء در واقع پکیج حالا بنفیت ها و مزایای در واقع سازمان ها باشه. داشتمش فکر میکنم من از همیز خیلی جذابیم،
فکر میکنم کم هست همچین آدم هایی. آره. نه تا یک سازمان ها بخوان، مثل اینکه حقوقدانه در حوزه استارتاپ ها خیلی نداریم، احتمالا روانشناس در حوزه کسب و کارهای نوپا و در حال رشدم خیلی نداریم. خلاصه اینکه اینا فرصت خیلی خوبی برای اینکه یه دوران تخصص بگیرن.
بله اگه هم پیدا شد ما احتمال یکی از قسمت ها غیر از حقوقدان باید با یک روانشناس آره. صحبت بکنیم.
همینطوره.
و نهایتا برگردیم اول موضوع قسمت قبل، یه مقدار در واقع راجع به هیئت مدیره صحبت کردیم. تو داشتی میگفتی که من تو بیرون استودیو داشتی میگفتی خیلی حال یا جدی گرفته نمیشه نقشش یا خودشون جدی نمیگیرن، چی بود داستانش؟
آره ببین من به تجربه دیدم، مخصوصا بیزینس هایی که یه مقدار سنتی تر دارن اداره میشن، حالا استارتاپ که تازه شروع کرده تا وقتی سرمایه گذار نگرفته و بیزینس مدلش هنوز نشناخته، شاید خیلی خیلی انتظار زیادی باشه ازش که مثلا متعهد باشه به اینکه هیئت مدیره داشته باشه. هرچند من فکر میکنم باید تکلیفشون توی خودشون معلوم باشه که ساختار تصمیم گیریشون چه شکلیه. یعنی قرار مثلا با اجماع به تصمیم گیری برسن، همه یه تصمیم قبول داشته باشن، مثلا با مثلا اکثریت به تصمیم گیری برسن، یا مدل تصمیم گیری عجیب غریبی که پویا پیروسینلو میگفت توی ابر آروان، مثلا یه مدل مثلا اونجوری بیان ابداع بکنن. اوکی، هیئت مدیره قراره که بیاد به نمایندگی از سهامدارا یه کاری تو شرکت انجام بده، توی کارهای شرکت انجام بده. استارتاپ سهامدارا معمولا همون کارمنده شرکت هم هستن، ولی خب نقش هیئت مدیره رو باید تو ذهنشون بدونن که آقا یه وقتایی ما واقعا باید بشینیم دور یه میز بگیم که آقا ما این 2 ساعت روی این دستور جلسه روی این موارد میشینیم صحبت میکنیم بحث میکنیم. و قطعا نه اینکه من پیشنهاد بکنم، اینو خیلی جدی تجویز میکنم که صورت جلسه بریم امضا بکنیم. این خیلی ساختار خوبیه و خب خیلی وقتا تو استارتاپ رعایت نمیشه و خیلی وقتا تو استارت توی شرکت هایی که مثلا یه نفر اومده این راه اندازی کرده، مثلا 20 ساله داره کار میکنه، حالا ممکنه الزاما تو حوزه تکنولوژی هم نباشه، یه شرکت بازرگانیه، توی اینا یه همچین ساختاری وجود نداره. و البته اون بنیانگذار یا اون مدیر عامل اون مؤسس این توجیه هم داره که آقا شرکت خودمه، هر جور دلم میخواد میام تصمیم گیری میکنم، توجیه غلطی هم نیست. ولی خب به هر حال خوبه که یه مکانیزمی برای تصمیم گیری تعریف بشه، مخصوصا اگر که این شرکت داره بزرگ میشه. بماند که قانون هم یه سری تکالیفی داره دیگه. یعنی اگر ما داریم ذیل قانون تجارت کار میکنیم، شرکت اگر شرکت سهامیه که اغلب شرکت هایی که توی ایران دارن کار میکنن به هر حال به هر شکلی به این شکلی شرکت سهامی هستن، بعد از اون مکانیزم قانونی هم استفاده بکنن، از اون مکانیزم قانونی هم پیروی بکنن و هیئت مدیره رو تشکیل بدن.
آره، به نظرم این هیئت مدیره بعضی جاها میبینیم مثلا هیئت مدیره 2 ماه بار هم تشکیل نمیشه و میدونی
حتی تو استارتاپ. آره جذب سرمایه کردن.
آره دقیقا همینو میگم. آره. و من به نظرم اتفاقا یعنی من اگه بودم خیلی دقت میکردم رو اینکه کیا تو هیئت مدیره باشن، حتی شاید بیا آدم های خیلی خبری رو اضافه میکردم با اینکه خب ممکنه یه جای خودم رو محدود کنن و اینا. ولی خب نکته اینه که تو میخوای هیئت مدیره قوی و با تجربه ای باشه که کمکت کنه نهایتاً، تا اینکه همش بگی من خودم، چون همین داستانه میشه دیگه، یهو حواست نیست و میری ته دره، مخصوصا اگر که میگم هم آدمای مناسبی تو هیئت مدیره نباشن یا ممکن آدمای مناسبی بچین هیئت مدیره تشکیل نشه یا تشکیل بشه اونا جدی نگیرن یا اونا جدی بگیرن به تو ابلاغ کنن تو جدی نگیری، همه اینا هست.
امید اون قضیه ایگوه و منیته و این حرفا خیلی دیگه. جدیه. یعنی یارو میگه که من رئیسم، واسه چی واسه خودم رئیس بتراشم؟ راستم میگه. حالا باز ممکنه بگیم هیئت مدیره نه، ولی خب یه هیئت مشاورانی بیا درست بکن، به حرف مشاورا گوش کن. من یادم من این شانس رو واقعا داشتم توی صبح فردا شرکتی که داشتم و نهایتا اگزیت کردم و اومدم بیرون، من بودم یه شریک بودیم و ما نفر سوم واقعا از بیرون برداشتیم به من هیئت مدیره آوردیم، آدمی که هم نتورک داشتم تجربه خیلی ویژه‌ای تو اون حوزه داشت و واقعا کمکمون هم کرد. یعنی مثلا یکی از قراردادهایی که خیلی خوبی که ما بستیم با کمک ایشون بود، خیلی هم جدی، با وجود اینکه شرکت به هر حال مقدار پرداخت هم براش تو اون برهه کار سختی بود، واقعا حق جلسه پرداخت می‌کردیم. یعنی من بودم و شریکم بود، البته تو نسبتام خیلی نسبت متفاوتی بود، ما حقوق نمی‌گرفتیم از شرکت الزاما، ولی به ایشون حق جلسه رو پرداخت می‌کردیم و خیرشو دیدیم. یعنی به حال اتفاق خیلی خوبی بود.
این آره هیئت مشاوران هم که گفتی، خب کم دیدم راستش استارتاپ ها رسما هیئت مشاور داشته باشن.
با سلام من دیدم داره.
آره و ولی کمن واقعا، و بعضیا هست، یعنی خب خیلیا تک مشاور دارن با فلانی برای این موضوع صحبت میکنن، با اون اونطوری هیئت رو ندیدم. ولی باز دوباره مسئله چیه؟ مسئله اینکه میگه آقا من خودم میدونم مشاوره چی میگه، این چی آره. میگه اصلا، این که اینجا نیست، این که نام اومده حالا یه حرفی بزنه یه پولی بگیره بره و فلان و اینا، تهش دوباره برمیگردیم به خودمون آدمه و اون ذهنه و ناخودآگاهه و اینکه بتونی در واقع روی احساساتت، روی این منیته و ایگوه کنترل خوبی داشته باشی. و به نظرم یه تیکه مهمش واقعا اینه که آدمایی که از بیرونن و بهشون اعتماد داری و اعتماد و ساختی بتونن کمکت کنن.
حالا حد اعلای این موضوع به نظر من اینه که تو ممکنه مشاور بگیری، هیئت مشاوران درست بکنی، یا اینکه مثلا بیا یه هیئت مدیره درست بکنی. واقعا حد اعلاش همین حرفیه که هم قسمت پیش صحبت کردیم هم الان یه مقدارش به صحبت کردیم، اینکه اگه هیچ میبینی نمیتونی مدیر عامل بیاری از بیرون.
دقیقا.
و چرا این اتفاق نیفته؟ اگر کسی میتونه بهتر از من این بیزینس رو بزرگ بکنه، اون سود آخر برای من احتمالاً اهمیتش بیشتره. من مدیر عامل یه شرکت مثلا 1 میلیارد تومانی باشه برام بهتره، یا مثلا رئیس هیئت مدیره و سهامدار یه شرکت 10 میلیارد تومانی. من اگه باشم حالت دوم ترجیح میدم.
آره به نظرم خیلی وقتا همینه، یعنی میگم لوز هم قسمت پیشم صحبت کردم، میگه کسی که میاد دیسراپت میکنه، چیز جدیدی رو میاره میبره تو مارکت، 1000 تا نمیدونم مثلا هندل میکنه، لزوما مهارت های اسکیل کردن و بزرگ کردن یک شرکت یا حداقل مدیریت یک شرکت بزرگ رو
مدیریتش
نداره. میدونی اینجا تو میری آدم با تجربه که این کار خوب بلده میاری و به قول تو بهتر از خودت اون کارو بلده، تو هم سهامتو داری، تو هیئت مدیره هم نشستی، حق رأیت هم داری، میدونی تصمیم کلان هم داری،
ممکنه حق رأی تو هم بگیری میگی آقا مثلا آره. چیزی که من میگم اجرا بشه، ولی خب حالا به هر حال
آره و به نظرم خیلی فرصت خوبه.
البته میدونی یه سری توجیهاتی هم اتفاق میفته و خیلی از این توجیهات توجیهات درستی هم هستن، مثلا اینکه مثلا مدیر عامل که بیرون شرکت اومده کاملا محتمله که نگاهش به اداره شرکت نگاه کوتاه مدت باشه،
آره.
یه سودی تولید بکنه آخر سال پاداشش رو بگیره، به KPI هاش برسه.
آره شرط نمیش. یعنی شرط این صحبتمون واقعا اینه که آدم مناسبش پیدا شه، میدونی آدمی باشه که در واقع ویژن و دورنماش با تو بخوره، ارزشایی که تو ذهنتونه با هم بخوره، نمیدونم فضای اگه استارتاپی فضای استارتاپو بشناسه، اگه مثلا هم شرکت سنتی بازرگانی رو بشناسه، یعنی خیلی پیش شرط ها داره. ولی میخوام بگم اگر همچین آدمی وجود داره و فکر میکنی بهتر از خودتونه، دیگه این ایگو رو باید
دل سوزی حرفه‌ای داشته آره. باشه، یعنی واقعا آدم حرفه‌ای باشه، چه میدونم منافع سازمان رو در نظر بگیره، علاوه بر اینکه سعی میکنه منافع خودش هم در نظر بگیره.
آره به نظرم این خیلی مهمه و میدونی
پذیرش خیلی سخته.
بعد خیلی وقتا این نگرانی به درست هست که بنیانگذار میگه ببین من اینو بیارم، اون چیزی که تو ذهن من، اون شمی که من دارم برای بزرگ کردن این شرکت رو، اون لزوما نداره و خیلی وقتا درسته. خب میدونی یه شم دیگه، این تشییجو نمیشه رو کاغذ آوردش یا تو رزومه دیدش. اینه که موضوع خیلی پیچیده ایه، ولی خب میگم یه وقتا خیلی به نفع آدم هست و نکردنش ممکنه تو همون چیزی هم که داری از دست بدی اعتبارت هم بره.
شاید مثلا شرکتی که واقعا در حال رشده و مثلا مطابق رشد صنعت داره رشد میکنه یا مثلا یه ذره بیشتر، این حرف زدن بهش خیلی منطقی نباشه، ولی شاید برای شرکتی که کمتر از رشد صنعتش داره رشد میکنه، شرکت استارتاپ، این اتفاق داره براش میفته، اینو بهتون بخوام به عنوان یه گزینه بهش فکر بکنه.
خب خیلی عالی.
مدیر عامل کجا بیاریم؟
آره حالا مسئله اونا کوچ و مدیر عامل و روانشناس شرمنده. کار ما نیست. خب خیلی صحبت کردیم. خیلی ممنون.
به صحبت حسین
نوبدی و خداحافظ.
خدا نگهدار.
رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام به همه.
سلام،
امید اخوان و میثم زرگرپور و مهمونمون جناب آقای حسین نبوی که مؤسس 3 در واقع مجموعه هستن: شرکت مشاور مدیریت ایلیا، استارتاپ جی بیت در حوزه مالی و فینتک، و نهایتاً ایلیا آکادمی که مؤسسه آموزشیه و تو در واقع رئیس هیئت مدیره اینا هستم، مقاطع مدیر عاملش بودن و دیگه میذارم که خودشون معرفی کنن.
همه رو خودت گفتی امید که.
خب خوش اومدی حسین جان.
مرسی. سلام به همه مخاطبای پادکست ده صبح و سلام به شما میثم جان و امید عزیز.
مرسی، متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و اومدی.
سلامت باشی.
خب حسین جان، یه خورده اگه میشه از خیلی خلاصه از بک‌گراند خودت بگو، چی خوندی، چی کارا کردی، کجا بودی تا کم کم برسیم به جیبیت.
حتما با کمال میل. فقط قبل از این اگه اجازه بدی من یه تشکر از شما و شما بکنم. خیلی ممنون بابت پادکست خوبتون، خیلی کار اثر بخشی هست. فیدبک پوزتیوش و فیدبک مثبتش رو از همه خود منم دارم میگم. من امید تقدیر رقم زد به خاطر کار پدرم. از حدود 7-8 سالگی دیگه خارج از ایران بودم، مشخصا توی جنوب شرق آسیا، اندونزی و مالزی و سنگاپور. بچگیم اونجا گذشت و بعد برگشتیم ایران. بعد جوونیم تو اروپا سپری شد. از نظر تحصیلات دانشگاهی یه لیسانس و فوق لیسانس مدیریت دارم از اتریش و دو تا فوق دیپلم در حوزه علوم کامپیوتر و ارتباطات رسانه‌ها و یه دکترای نیمه کاره مدیریتی هم دارم که بعد دیگه نتونستم ادامش بدم. اگه بخوام علاقه هامو بگم، کلن به ادیان و فرهنگ ها و انسان ها علاقه دارم. راجب علم مدیریتی خودم خیلی پژوهش میکنم و به پیاده سازیشون هم خیلی در واقع بها میدم. اخیرن هم تو حوزه توسعه فردی خیلی دغدغه من شدم. تیمم همیشه سر لوحه کارم بوده، یعنی علوم پیرامون تیمم خیلی برام جذاب بوده. این یه کلیتی از خودم.
خب بعد من فکر کنم ایلیا عملا اولین کسب و کاری بود که یعنی جایی هم استخدام نشده بود، درسته؟
من تجربه دو تا اینترنشیپ یا کارآموزی دارم تو ایامی که اتریش بودم. یکیش قابل بیان اینجا که اونم توی یه روزنامه‌ای بود که تنها روزنامه انگلیسی زبان اتریش بود. من اونجا کارهای مارکتینگش رو انجام میدادم، کار فروشش رو انجام میدادم. اون یکم یه کافه مانندی بود، یه دوره کوچیکی به خاطر اینکه تجربه کنم چی بوده رفتم اونجا، یه کارآموزی انجام دادم، ولی یکی دو ماه بیشتر نبود.
و پس نجه مثلا توی حوزه مشاور مدیریت که ایلیا زمینه اصلی کارشه استخدام به اون معنا نبود؟
نه نه، ولی کسی که باش ایلیا رو شروع کردم و همکار بین المللیم بود مارلون، او کارآموزی کرده بود در شرکت‌های بزرگ مشاور مدیریتی، لذا یه برداشت ابتدایی از این حوزه داشتیم ولی همش عملی بود. در واقع اگه بخوام جریانشم بهتون بگم، ما خاطرم هست که یه پروژه دانشجویی مطرح شده بود اون زمان که ما درس میخوندیم تو دانشگاه، برای شرکت جنرال موتور در اتریش بود که در هر یک ثانیه اینا 1.2 گیربوکس داشتن تولید میکردن. امید
ثانیه
بله، خیلی آمار عجیبی بود. پروداکشن لاین بزرگی بود. از دانشگاه ما خواسته بودن که یه استیودنت ران پروژکت، یه پروژه مشاوره دانشجویی براشون کمک بکنن، که ما اونجا پیشنهاد دادیم ما این کار رو انجام بدیم. تیم تشکیل شد، من و مارلون شروع کردیم. بعد خیلی پروژه ها رو جدی گرفتیم. دانشگاه بهمون یه آفیسی داد، یعنی خودمون رفتیم گفتیم به ما آفیس بدین، قبول کردن. از اساتید به عنوان در واقع اونرهای اکسپرتیز فیلدهای مختلف، متخصصای دانشی حوزه‌های مختلف استفاده کردیم. بعد از خود دانشجوهای دانشگاه به عنوان کارآموز استفاده کردیم. خلاصه شمع و گل و پروانه، همه چی با هم جور شد. پرزنتیشن نهاییمون هم به مدیر عاملش خیلی خوب بود. فالو آپ داشت پروژه، خواستن به ما پرداخت انجام بدن که ما مجبور شدیم شرکت رو ثبت کنیم. عملا اینجوری بود که شرکت ایدیا کلن شکل گرفت، اولم در اتریش.
جالب.
آره.
بعد از یه مدتی در واقع برگشتی ایران.
بله.
و دیگه
فکر میکنم هولوش مثلا 8-9 سال پیش بود. کلنم تو ذهنم ایران همیشه یه جایی بود که توش چالش های خیلی زیاد و فرصت های خیلی زیادی هست، یعنی باعث میشدم هم رشد فردی خوبی خودش بتونه داشته باشه، هم بتونه اثر مثبت زیادی بذاره. کلنم از منظر کلانترم که ایران رو همیشه دوست داشتم. آره، رضا برگشتم ایران که بتونم یه سری کارهای مفید انجام بدم.
و تو این چند سال حالا توی ایلیاد حد اکثر به چند نفر رسیدین؟ چقدر بزرگ شد؟
بزرگترین لیست پرداختی بیمه‌ای ایلیا 30 نفر بوده. ما بالای 30 نفر لیست پرداختی نداشتیم، ولی معدل همکارای پرداختی بیمه‌ای ما روی 15 نفر هست، بر حسب پروژه‌ام که همکار پاره وقت و متخصص دانشجو و مشاور و اینام زیاد داریم تو مجموع.
خب بعد بریم، اگه روی ایلیا نکته‌ای داری بگو، اگه نه ما بیشتر تمرکزمون رو جیبیت می‌ذاریم.
حتما با کمال میل. من به نظرم فقط راجع به صنعت مشاوره مدیریت میشه این رو گفت که یکی از صنعتاییه که خیلی خوب میتونه تأثیر بذاره و بهتر بکنه محیط خودش رو، به خاطر اینکه داره از ساختار و در واقع هدفمندی و اینها صحبت میکنه. متاسفانه هم صنعت خیلی توسعه یافته‌ای در این لحظه از کشور ما نیست. من با آیندهش خودم خیلی خوشبین هستم، ولی عمدتاً اینجوری جا افتاده که افرادی که یکی دوتا کتاب میخونن یا یه پادکست گوش میدن یا یه یوتیوب ویدیو میبینن، اینا کم کم مشاور میشن و دیگه میتونن کارا رو جلو ببرن. یکم احساس خوبی ندارم نسبت به این.
خدا به خیر بگذارنه با این حرفی که زدی، من امید هر دو لبخند زدیم. خلاصه ما رو با مشاوران مدیریت در انداختی، عیبی هم نداره به نظر من، به هر حال نظرتو گفتی.
آره حتما، من خودم فکر میکنم مشاور کسی میتونه باشه که کار اجرایی درست حسابی قبلا انجام داده تا بتونه مشورت، البته مشاور میشه بود ولی مشورت خروجیش چی در میاد محل بحثه. همیشه هم راجع به ایلیا تو ذهنم بود یه سازمانی داشته باشیم که قائل به فرد نباشه. فکر میکنم تا جای زیادی هم الحمدلله توی ایلیا به خاطر زحمت همکاران جا افتاده. خیلی صنعت مشاور مدیریت رو همیشه دوست داشتم و اثر بخش میدونستمش.
خیلی هم عالی. خب چیز ما در اول این قسمت در واقع قبل از مصاحبه‌ای که الان دوستان دارم میشنون، فهم این نکته رو اشاره کردم که خیلی برای شخص من همیشه جالب بوده که در واقع تو، خب حالا ذاتت به نظر من آدم مشاوری بوده، در کنارش حالا کارآفرین هم بودی، شرکت مشاوره داشتی، ولی این سویچی که انجام دادی که یهو در واقع بنیانگذار شرکت تکنولوژی، استارتاپ تکنولوژی شدی، که کلن به نظر من دید متمچش متفاوت بوده قاعدتاً با راه انداختن شرکت مشاوره ایلیا، میخوام ببینم که اصلا چرا تصمیم گرفتی این کارو بکنی؟ چجوری بود؟ سخت بود؟ آسون بود؟ چالشاش چی بود؟ این ترانزیشن رو یه خود برامون باز بکن.
حتما با کمال میل. ببین قبل از ایام برجام بود که از قضا از نظر امید و انگیزه‌ای کشور ما در حالت خیلی خیلی ایدئال ترین ایامش نبود. خیلی یادم نیست اون ایام چقدر امید زیاد بود. شاید بتونیم
مثبت اندیشید، قابل تقدیره.
شاید بتونیم بگیم یکم دور از الانا نبود. همه داشتن فکر میکردن آینده چی میشه. خیلی روزنه روشن مشخصی وجود نداشت. از قضا اون موقع ما در ایلیا داشتیم دو سه برابر کار میکردیم. نظام کارآموزی داشتیم. داشتیم پرورش همکار میدادیم و تعدد بالایی از پروژه های داخلی داشتیم. امید، من فکر میکنم یه تمرین فوق‌العاده‌ای برا ما رقم خورد در اون ایام که بعد خورد به تفاهم نامه برجام و اینها. شرکت های بین المللی سرازیر شدن بله. به سمت ایران و اینها هم بدون مشاور تقریبا آبم نمیخورن. تنها مجموعه درست حسابی سازمان محوری که قدمت داشت، چون اونجا یه سری اومدن سمت ایران، شرکت مشاور مدیریت زدن، سریع مارکتینگ و وبسایت و اینا داشتن، ولی در حوزه مشاور مدیریت شما گزارش و خروجی یه شرکت رو که میبینی مفهوم کیفیتش خودش رو نشون میده. لذا اینا اومدن سمت ایلیا و با ایلیا پروژه های متعددی انجام دادیم. با شرکت‌های سطح یک بین‌الملل ما کار کردیم. اغراق نیست اگر بگم ما یکی از دریچه‌های ورود شرکت‌های بین‌المللی به ایران شدیم و خب این خیلی فرصت‌های متعددی رو پیرامون ما قرار داد. از جمله سرمایه‌گذاری که از ما می‌پرسیدن الان که بازار ایران باز شده ما تو کدوم صنعت سرمایه‌گذاری بکنیم، و منم خودم به خاطر سابقه بین المللی که داشتم ارتباطاتم بد نبود، دوستایی که تو دانشگاه باشون تحصیل کرده بودم، دوستای دوستام، اونجا مشورت کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم که حوزه پرداخت در کشور حوزه خیلی خوبی میتونه باشه به چند علت. یکیش که خیلی مرتبطه با کاری که شما انجام میدین، اسکیلبیلیتی، فریکونسی آف یوز، مقیاس پذیری، تعدد تکرار استفاده از در واقع اپلیکیشن های مالی. این خیلی برای ما حوزه رو جذاب کرد. بازارم که اون موقع خوب در واقع بود شرایطش، صنعت هم که صنعت مطلوبی بود، تیم ما هم که از نظر کیفیت کاری شناخته شده بود و این سرمایه گذارا به خاطر اعتمادی که به عمل کرده ما داشتن و شرایط بازار و اینا ایده ما رو پذیرفتن عملا و تونستیم جیبیت رو شکل بدیم. خیلی تجربه فوق‌العاده بود. اصلا این که ما تونستیم تقریبا بالای 3 میلیون یورو جذب سرمایه بین‌المللی بکنیم، هرچند عدد خیلی بزرگی نیست، ولی کیفیتی که رخ داد تو سرعت زمانی که رخ داد و اینا خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود.
این مبلغ هم راستی از تعداد زیادی بود، درسته یک سرمایه گذار نداشتیم شما؟
ما حدود 10 نفر سرمایه گذار داشتیم.
خیلی
یه جور کراتفاندی بود برای خودش.
بله بله، ولی همه شناس بودن، یعنی همه کسایی بودن که قبلا یا با خود من یا با شرکای بین المللیمون کار کرده بودن. تو اصطلاح استارتاپی خودمون بهش میگن فرندز اند فامیلی بودن.
بله.
یعنی ما راند سیدمون فرندز اند فامیلی بود.
راند سیدتون 3 میلیون یورو؟
راند سیدمون 1.5 بود، بعد با راند بعدی شد بله در مجموع 3.
که تا باشه از این سیدا باشه
سن کلا مرزای سید جابجا شد.
خیلیش که واقعا لطف خدا بود تونستیم کارو جلو ببریم. اعتماد سرمایه گذاره بین المللی بود و واقعا اون لحظه بازار ایران نمای درخشانی داشت. یعنی من خاطرم هست خیلی پیچیده نبود این جذب سرمایه و ما پیشبینیمون این بود که تو راندای بعدی 10 میلیون و 30 میلیون یورو جذب سرمایه داشته باشیم. در اون لحظه این عددا اصلا عددای کوچیکی بود. یه اتفاق دیگه هم بود که لازمه بهش اشاره بکنیم، رابطه خیلی خوبی هم با مجموعه علی پی داشتیم. یعنی عملا این دو بال پرواز یک رابطه بسیار خوب و نزدیک با افراد کلیدی در علی پی که میتونیم بگیم بزرگترین شرکت مالی و بزرگترین کشور دنیاست. یعنی یه اتفاق واقعا نادر و تاثیرگذار بود و داشتن سرمایه گذاری که این عددا براشون پول خورد بود و اصلا میشد روشون حساب کرد. این بود که به ما اعتماد به نفس میداد ما بتونیم همکارای خوبی برای بانک ها پی اس پی ها بشیم. ولی این جمله که میگن payments is for giants، اون موقع ما تو همین ادبیات داشتیم خودمون رو رصد میکردیم.
پس من یه مروری که بکنم، اینجوری نبود یک شب این اتفاق بیفته؟
خیر نه،
مدت ها قبل نتورک تو ساخته بودی و بعد مثلا تونستی اینها رو اکتیو بکنی و روی بیزینس پلن هم پول گرفتی.
بله قطعا، تقریبا من ندیدم سرمایه گذاری بدون بیزینس پلن.
نه منظورم اینه که پروداکتی اون موقع نداشتی.
خیر نه نه، ما سرمایه اولیه‌مون رو گرفتیم جهت تشکیل تیم، انتقال تکنولوژی از نظر زیر ساختی و توسعه محصول مشخصا در ازای این ستا.
و این آدم ها توی حسین نبوی رو میشناختن؟
همینطوره بله.
این بله همون همینطوره. برگردیم به همون حرف قدیم محسن حاتمی که میگفت که من ممکنه یه برگ کاغذ بذارم روی میز، توی همین استودیو داشتیم باش صحبت میکردیم، بگم 1 میلیارد تومان، بعد بگن آقا این یه برگ کاغذه، بعد و جواب من اینه که نه، این یه بک کاغذ بله به محسن حاتمیه که 1 میلیارد تومان. پس میشه آدم برای ساخت محصول هم پول بگیره ولی به شرط ها شروطه.
من خودم فکر میکنم، حالا تجربه من در جذب سرمایه تجربه خیلی غنی نیست، تجربه محدودی، عزیزانی هستن در همین کشور خودمون که چندین برابر این بارها و بارها این کار انجام دادن. اما من میگم در راندهای ابتدایی سرمایه گذارا عمدتا احساسی عمل میکنن، ولی لازمه که منطق و عقل و اینا رو ما براش تدبیر داشته باشیم. اما سرمایه گذارا عمدتا بر حسب اعتمادشون، یک کلمه اعتمادشون، این رو در واقع انجام میدن.
کاملا.
بعد اون موقع، حالا میدونم یه پیوتی کردین میرسیم بهش، ولی میخوام اون موقع جیبیت قرار بود چیکار کنه، چه خدماتی بده، بیزنس مدلش چی بود؟
ما تو ذهنمون این بود در هر لحظه در هر جا و از هر متدی شما بتونید با جیبیت پرداخت بکنید. این چشم اندازمون بود کاملا. بهش میگفتن تو چین وان کلیک پیمنت اوریویر. خیلی مدلمون شبیه مدل علی پی بود و داشتیم روی QR کار میکردیم. دقیقاً ترک رکورد علی پی رو داشتیم پی میگرفتیم.
QR ولی هیچ وقت تو ایران به اون صورت نگرفت.
دنیا هم فکر میکنم به جز چین جایی نگرفت.
به جز چین.
بله، یه مقدارش برمیگرده به حوزه رگولیشن که احتمالاً راجبش هم میشه اینجا صحبت کرد. اونم اینه که توی چین شاپرکی وجود نداره عملاً و لذا اونجا علی پی با زدن QR جدا داشت تسهیلاتی رو فراهم میکرد، که این الان در کشور ما شرایط متفاوتی داره. خاطرم هست اولین جلساتمون با کوفاندر ایرانیمونم با اکسپرتای علی پی داشتیم، یه 4-5 ساعتی طول کشید تا ما توضیح بدیم سیستم بانکی کشورمون چجوریه. براشون هم خیلی
تشتک نپرونه
عجیب بود براشون در کل، ولی خب جذابیت هایی هم داشت دیگه. لذا اون موقع چشمانداز ما این بود که هر کسی در هر جایی بتونه از طریق جیبیت با هر متدی از شیوه های پرداخت کار خودش رو انجام بده.
خیلی بی تو سی دیگه، در واقع شما یه اپی داری، کیف پولی داری و از توش
تجمیع زیر ساخت و اپلیکیشن و یوزر رو همین.
خب توی حوزه فینتک و سیستم‌های مالی خیلی خلاصه هم محصولات هم راه حل‌های راحت تری هست
بله.
نسبت به این چیزی که شما انتخاب کردید.
بله.
الان خب واقعا خیلی دعواه توی حوزه بله. کاری که جیبیت داره انجام میده.
بله.
چی شد که رفتین سراغ جیبیت؟ چه تحلیلی باعث شد برین سراغ جیبیت؟ یعنی مثلا فقط همین بزرگی فرصت بود که شما رو هول داد سمتش؟
برای
اینجوری بگم ببخشید، من اگر باشم احتمالاً یه مقداری، البته خب شاید این دو سه سالی که تو حوزه فینتک کار کردم یه مقداری دیدم و باستر کردم، البته بدبین‌تر شدم.
بله.
من اگه باشم سراغ پیمنت خورد این شکلی نمیرم.
چند تا دلیل داشت برای داشتن یه شرکت در حوزه پیمنت خورد، یا حالا بگیم فینتک. چند تا لازمه وجود داره. شاید اولیش واقعا خود اون فرصته باشه در صنعت. شما چه ارزشی داری مشخصا ایجاد میکنی؟ پس یکی میشه از ولیو شروع کرد، نقطه ایجاد تمایز شما کجاست. ولی همیشه اینجوری نیست، خیلی با کپیتال و سرمایه شروع میکنن. این رسما کاری بود که ما انجام دادیم. تو فکرمون این بود که بتونیم تغییر فرهنگ بدیم با سرمایه گذاری های متعدد خیلی زیاد. لذا بزرگی فرصت به نظرم تا حدودی حرف صحیحیه. یه چیز دیگه هم که نیاز داشت، ای سمجان خیلی خوب میشه بهش اشاره کرد، تیم قوی بود که ما با توجه به بک‌گراند مشاور مدیریتی و حالا توانمندی در حوزه مدیریت اجرایی یا همون اپریشن فکر میکردیم میشه این کار رو انجام داد، چون پیمنت کمپلکس اپریشن داره. عملا شما با یوزر سر و کار داری، با رگولیشن سر و کار داری، با تکنولوژی مارجین آف ارورت باید زیرو باشه. لذا فکر میکردیم که حوزه خوبیه و اوزامون هم خیلی خوب داشت جلو میرفت در همین راستای هدف ما مشخصا، تا یکم شرایط منطقهی متفاوت شد و ما در خور اون تغییر بیرونی طبیعتا درون خودمون هم مجبور شدیم تغییر بدیم.
و توی حالا نمیگم تو همین راستا، ولی شاید عملا تو همین راستا، اینه که شما چرا یه محصول رو مجدد شروع کردین تولید کردن، یا مثلا رفتین لیسانسی از علی پی گرفتین، یه وایت برند مثلا ازش گرفتین؟ اون مسیر راحت تر نبود؟
ما رابطه قراردادی با علی پی نداشتیم. آها. به صورت رسمی، ولی خب خیلی نزدیک بودیم بهشون. یعنی تقریبا من هر بار چین میرفتم، که سالی چند بار بود میرفتم علی پی و اونجا جلسه داشتیم و از مشورتشون استفاده میکردیم. فوق‌العاده‌ام بود دانشی که وجود داره اونجا. حقیقت امر، ما از یکی از شرکت‌هایی که داشت با علی پی کار می‌کرد و زیر ساخت اولیه ی علی پی رو تدوین کرده بود، تکنولوژیشون رو خریداری کردیم، آوردیم ایران و بومی سازی کردیم. لذا زیر ساخت اولیه جیبیت محصول چینی بود که محصول سنگین وزن و گرونی هم رقم خورد. روی اون ما اپلیکیشن و میدلور و ایناشو دیولپ کردیم با توان و دانش بچهای داخلی خودمون. واقعا دست همشون هم درد نکنه، خیلی زحمت کشتن. الان اون زیر ساخته توسط خودمون بازنویسی و کاملا دیولپ شده از نو. یعنی الان زیر ساختی که جیبیت داره قوی تر از زیر ساخت اولیه است چندین بار و کاملا هم توسعه همکارای داخل خودمون است.
کلا خیلی هوشمندانه عمل کردید.
خیلیش به نظرم که واقعا لطف خدا بود، بعد زحمت تیم. یه اتفاق دیگه هم که باید بهش اشاره کنم، ما کوفاندرای بین المللیمون اینا چندین بار تا حالا شرکت ساخته بودن. یعنی بالای 40
فاین سریالی بود.
بله، اینا حداقل 40 تا مثلا شرکت ساخته بودن. از اینا هم از قضا مثلا 35 تاش هم فیل شده بود، 5 تاش از 5 نفر به 5000 نفر رسیده بودن. لذا what not to do، کاری که نباید انجام بدیم، برای ما خیلی روشن بود اون اوایلش. خیلی تجربه خوبی بود در کل. خیلی
بعد حالا قبل از که بریم جلو تو جیبیت، برای خودت چالش های شخصی، اصلا مدل دید دیگه. مثلا من خودم همیشه میگم آقا جنس من خیلی جنس مشاوره، جنس کارآفرین نیست، اون نمیدونم شاید ریسک پذیریه، اون با اون فضای مهالوده ندانستن ندونی کجا داری میری، اینا که یادم یه بحثی هم همون موقع با هم داشتیم. میخوام ببینم این چالش‌های اصلی که از این ور مشاوره بری اون ور حالا کارآفرین به اون معنا چیا بود برات و چیا کمکت کرد؟ یه چیزایی احتمالاً خیلی کمکت کرد به خاطر اینکه در واقع مهارت‌های مشاوری داشتی، یه چیزایی احتمالاً باید کلاً عوض می‌کردی.
بله، شاید بخوام خیلی خلاصه بگم، صنعت مشاور مدیریت به تمام کسایی که توش دارن به صورت حرفه‌ای و جدی کار می‌کنن ساختار رو یاد میده، دقت عمل و جزئی بینی و کلان نگری و فرایندها و اثر بخش و اینا رو یاد میده. منم طبیعتاً از بقیه مستثنا نبودم و با این موارد آشنا بودم. چیزایی که برام خیلی عجیب و سخت بود، امید این بود که اولا کوچلوار نپوشم، مثلا عادت نداشتم به موزه. اولین بار رفتم همه نگاهم کردن گفتن چرا اینجوری اومدی. لذا من برای اینکه مدل ذهنیم رو تغییر بدم، حتی مجبور شدم ظاهر خودم رو هم و پوشش خودم رو هم تغییر بدم که بتونم با فضا عجین باشم. از قضا تأثیر مثبتی داشت. یه تجربه دیگه که داشتم برام خیلی عجیب بود، اوایلش رفتم به سرمایه‌گذاری یه پرزنتیشن درست کردم، توضیح بدم، گفتم پاورپوینت چرا آوردی؟ گفتم یعنی چی چرا پاورپوینت آوردی؟ گفتم با پول ما وقتتو گذاشتی پاورپوینت درست کردی؟ اصلا نمیفهمیدم چی میگی، ولی بعدن که فکر کردم دیدم داره میگه خروجی کارت کو، گزارش خروجی تو به من نده، اپلیکیشن رو بیار بزن کار کنه من ببینم. گزارش درست نکن. خیلی برام تغییر بزرگی.
صد استارتاپ یه مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توضیح شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاپ بذری و پیش بذری 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هرچند صد استارتاپ محدودیتی برای دسته های سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز، سرمایه و امکانات بیشتری برای استارتاپ های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون sadstartups.ir مراجعه کنید.
چالش دیگه ای که داشتم، یادم یه بار یه عزیزی توی جلسات اولیه‌مون بود، خیلی تجربه جالبیه. جلسه رأس ساعت شروع شد، رأس ساعت هم به نظر من باید تموم میشد دیگه. بعد جلسه ساعت 1 بود، ساعت 2 بعد تموم شد. ساعت 2 من گفتم آقا تموم شد دیگه بریم جلسه بعدی. یه عزیز اونجا بود گفتش که ببین این جلسه تازه داشت شکل میگرفت، تو چرا جلسه رو قطع کردی؟ تو ذهن ساختارمند مشاور مدیریت من ساعت 12 ساعت 2 بعد جلسه تموم میشد، در صورتی که توی فضای به شدت پویای استارتاپی تازه داشت مقاله را میافتاد. لذا کانتنت و کانتکست، ربطش با استراکچر، اینا چجوریه، چقدر از هر کدوم لازمه، رو من بعد از جیبیت تجربه کردم. یعنی اگه برگردم به ایامی که فقط تو ایلیا بودم، قطعا خیلی از مشورتها متفاوت میدادم و خیلی جمع‌بندی خوبی شد. احساس میکنم به یه بالانس خوبی رسید الان، از نظر ذهنی حداقل برای خودم، چقدر از هر کدوم از اینها لازم هست، پالیسی چقدر میخوایم، فرایند چقدر میخوایم، اجرا چقدر میخوایم، استراتژی چقدر میخوایم. اینو بعد از کار اجرایی خیلی سنگینی که تو جیبیت انجام دادم برام روشن‌تر شد.
و هزینه هم داشت برات، مثلا هزینه های فردی و فکری و دردسرا و تغییر و تغییر عادت ها و...
بله، ولی خب آدم وقتی یه هدف مشخصی داشته باشه براش هزینه‌ام بده، میتونیم بگیم داره تمرینی رخ میده در راستای هدفش. برام لذت بخش بود همش، ولی تغییر بزرگی بود. بله، شما از مشاور بیای یه تک کمپانی رو اپریت کنی، اصلا ادبیاتش متفاوت است. ولی میگم اگه الان هر چیزی داریم اندکی هم موفق باشه، حتما حتما زحمت یه تیم خیلی پرتلاش بود.
و تو این مسیر مشاوری یا منتوری هم داشتی برای فقط همین تغییر از مشاور به
بله.
خلاصه بنیانگذار؟
منتور خیلی را دستم نیست اصلا واژه‌اش.
آقایی که الان دست چپتون نشسته.
منتورم آخه شما نمیدونم منتور هستی شما؟ خب پس اگه منتور امید خوبه، ولی من تو فکرم
یعنی تک نیست رو آدمی بزنیم. آره. ولی مثلا من خودم یه منتوری دارم، یه آدمی که خیلی از من تجربهش بیشتره، راه رو رفته فلان، میتونه سوالم جواب بده، کمکم کنه.
با واژه فعلی منتور در جاری اکوسیستممون مسئله دارم.
شما فصل اول پادکست ده صبح چهار قسمت رو جبه صحبت کنیم، برای ما الان ما خیلی راحت میگیم. ولی منظور میثم، حالا بخوام تعریف کنیم، شخصیست که از شما تجربه بیشتری داره، توسعه یافته تره، میتونه تو اون راهی که داری میری نمیدین کجا بری راه نمایی کنه، کمکت کنه، راه دانه.
من دوروورم همیشه خیلی آدمای خوبی بودن، واقعا هزاران بار خدا رو شکر میکنم، هم تیم خوب هم مشاورای خوب داشته. من سعیم این بود که پرسشگر باشم، بتونم از همشون سوال بکنم. تقریبا زیاد از آدمای مختلف سوال کردم، شاید اسم خاصی رو الان به ذهنم نخوره که بگم، ولی تو ذهن خودم هست آدم همواره برای یاد گرفتن از هر کسی تو هر سطحی میتونه یاد بگیره، به شرطی که سوال دقیق و صحیح و مورد خوب ازش بپرسه.
بعد بریم جلوتر. خب بعد جی بی تو در واقع راه انداختین، این تکنولوژی رو آوردین روش، دیولپ کردین، فکر کنم یه مقدارم تو مارکت هم رفتین، یه مقدارم تبلیغات و یه مقدار کار کردین. بعد چه شد؟ چند نفر شدین تا اینجا؟
ما در جی بی تا یکمون که شروع کردیم، اوج جمعیت جی بی تمون فکر کنم به 55 نفر رسیدیم، که بعدش در واقع چی شد؟ ما جذب سرمایه کردیم، زیر ساخت رو آوردیم داخل، محصول رو ساختیم، یه لانچ، اینیشال لانچ با MVP مون انجام دادیم. اون زمان هم 30,000-40,000 تا یوزر گرفتیم ظرف یه روز، که خیلی عدد بالایی.
ظرف یک روز 30,000-40,000 تا یوزر.
بله بله.
از چه کانالی؟
از کانال تبلیغات رفرال، آدما که به هم دیگه جی بی تو معرفی می‌کردن، بهشون یه مقدار امتیاز می‌دادیم.
ولی تو یه روز؟
بله. یک یا دو روز نمیاد.
خیلی جالب.
بله خیلی تجربه خوبی بود. اصلا ما آمادگیشو نداشتیم دیگه، میدونید. یه روخت میده آمارا میره بالا، نه از این ساختمون نخوابید. ولی تلفنمون زنگش زیاد بود.
خب بعد چی شد سرنوشت جی بی تو یک؟
یه توقفی برای ما رخ داد و بعدش رفتیم جی بی تو دو.
بعد توقف رو میخوایی؟
آره چرا که نه،
بازش بکنیم
حتما. توقف تجربه جالبی بود، شاید هم اولین بار باشه دارم اینجوری علنی راجبش صحبت میکنم. خاطرم از اون ایامی که درونش بودم فکر میکردم یکی از تلخترین و تاریکترین اتفاقات زندگیم هست، اما الان که بهش نگاه میکنم شاید واقعا یکی از آموزنده ترین و بهترین اتفاقاتی بود که برای خودم رخ داد، هرچند پرهزینه هم بود. خیلی خلاصش رو بخوام بهتون بگم، من توی دوتا فعالیتی که امید اون موقع انجام میدادم، هم توی حوزه مشاوره مدیریت و هم توی استارتاپ جی بی تمون، حوزه بین المللش خب خیلی پررنگ بود و شرایط اون موقع ایران هم به گونه ای بود که اصلا خارجی ها تعدادشون و حضورشون و اینا خیلی پررنگ تر از قبل شده بود تو ایران، و این باعث شده بود که کار ما رشد خیلی سریع بکنه، هم در ایلیا و هم در جی بی. تو این زمینه ابهاماتی برای نهادهای امنیتی و نظارتی و حاکمیتی به وجود اومد و اینها در واقع از ما خواستن که اپریشن جی بیت متوقف بشه، و اپریشن جی بیت فکر میکنم حول و حوش 10 ماهی متوقف بود، و خیلی هم خودشون هم بعد کمک کردن که این مسئله ابهاماتش برطرف بشه و حل و فصل بشه. الحمدلله کلیه فرایند قانونیش طی شد و در واقع این ابهاماتی که وجود داشت کاملا برطرف شد. توی برطرف شدن این ابهاماتم برای خودم خیلی تجربه خوبی بود. آدم‌های متفاوتی وجود داشتن. می‌دیدم آدمایی رو که دغدغه کشور رو دارن کاملا و دقیقاً دارم می‌فهمم طرف دغدغه کشور رو داره، اما شاید با فضای کاری و اجرایی و جذب سرمایه و اینها آشنایی جزئی نداشته باشه، و این مکالمه‌ای که بین ما شکل می‌گرفت برای اینکه بتونم نکاتی که وجود داره و نه تنها نقطه ضعف نیست، بعضن نقطه قوتم هست واقعا، اینا رو توی گفتمان مشترکی به جمع بندی برسونیم، خب خیلی فضای جدید و آموزنده‌ای بود برای خود من. دوستانم که گفتم لطف داشتن و تونستیم با هم این مسئله رو رو به جلو ببریم، و تنوع رویکردها هم باز من اینجا داشتم حس می‌کردم که گروه‌های مختلف چجوری فضا رو متفاوت می‌بینن. خیلی خوشحالم که الحمدلله این تجربه جمع بندی شد. من فکر میکنم من تنها کسی نیستم که احتمالاً چنین تجربه ای داشته. خیلی امیدوارم که آدما وقتی نسبت به کاری که میکنن ایمان دارن، هدفشون برای خودشون روشنه، بتونن سختی ها رو تحمل بکنن. انشالله که حالا هزینه سختی ها عمدتا خیلی زیاد نباشه و کارا رو جلو ببرن.
خیلی میتونست کشنده باشه واقعا، یعنی هم یه توقف 10 ماهه، هم به هر حال علتی که این توقف داشته چیزیه که هر کسی رو میتونه از پا بندازه. و حالا من شناختی که الان از حسین پیدا کردم اینه که این ویژنه و هدفه و این حرفا خیلی جدیه براش و این چیزه، حالا خیلی هم نمیشه گفت کوچیک، ولی خب به هر حال به امید اون ویژنه داری این به هر حال مسائل رو یه جوری تحمل میکنی، پشت سر میذاری و اینا.
ببینید من میگم کسی که صداقت داشته باشه، نیت خیر داشته باشه، تلاش و پشت کار داشته باشه، کلن نگرانی خاصی نباید داشته باشه. بله مسائل پیش میاد، اتفاقات میفته، روی کرده مختلفی هست، باید آدم وایس درست کنه دیگه، باید حل و فصل کنیم مسائلو. و چیزی که برا من رخ داد میسم توی این قضایا این بود که من اگه خودم ذره‌ای تردید داشتم به ایران موندنم، تا همیشه که نداشتم، و اگه ذره‌ای تردید داشتم که کاری که دارم میکنم کار مفید و اثر بخشیه، این تردیدم واقعا برطرف شد و خیلی مصممتر شدم در کاری که انجام میدم. چون توی این گفتمانا مجبور بودم فکر کنم و مجبور بودم دقیق صحبت کنم و این خیلی تو ادبیات توسعه فردی بهش میگیم سلف رفلکشن زیادی رو من داشت. رضا من اهدافم تازه به یقین رسیدم روش، خیلی برام تجربه مفید بود. الان که بهش نگاه میکنم میبینم چقدر باعث خیر شد. دوروریام رو قوی تر شناختم، کسایی که اونام پای کار موندن، سختی دیدن تا در واقع بتونیم کار رو جلو ببریم. ارزشا کلن برام خیلی شفاف تر شد.
حالا حتما راجع به اینا تو قسمت بعد بیشتر صحبت میکنیم. بعد پس جی بی تو در واقع اسکیل کردین تا به 50-60 نفر رسید، متوقف شد 10 ماه.
بله.
و این آدما چی شدن؟
آدما همه متفرق شدن، هم در ایلیا و هم در جیبی. چون ما یکی از چیزایی که مطمئن نبودیم این بود که در چه زمانی انشالله این قضیه ختم به خیر میشه و این برامون روشن نبود، لذا از بچه ها خواستیم که هر کسی پی کار خودش بره. بعد مسئله بعدی هم این بود که سرمایه گذارا آیا قانع میشن دوباره پول رو به ما بدن یا نه. این خیلی متفاوت. من خاطرم هست بعد که دیگه مسائل قانونی تموم شد کاملا و با دوستان در واقع نظارتی امنیتی هم جلسات پایانی بود و روشن شد در واقع مسیر پیش رو چطوره، من رفتم به سرمایه گذارای آلمانیمون که داشتم اولا چی رو توضیح بدم. خب این خودش نکته بود که نمیشد همه چی رو توضیح داد، ولی ته گفتمانشون این بود که چه ضمانتی میدی که این دوباره رخ نده. و خب خیلی سخت بود گفتن این و شما با یه آلمانی که همه چیزش چارچوب داره، مثلا از خط عابر پیادم اینور نمیاد، یعنی از صبح تا 10 سال دیگه که میره شرکتش برمیگرده کلن اتفاق جدیدی تو زندگیش نمیافته، اینو چجوری میخوایی همچین چیز رو بهش توضیح بدی؟ این یه تجربه بود. از اون ور چین که رفتم تا گفتم، یارو گفت خب برای چی اومدی اینجا؟ گفتم آدم توضیح بدم چی شده، گفت من کار نداری برگرد.
ما خودمون میدونیم.
آره اینجوری میشه. اوکیه تو اوکی، تو خوبی، تیمت خوبه، همه چی هست. خیلی براش طبیعی بود این فضا. لذا رویکرد آلمان و چین هم خیلی متفاوت بود. ما بعد دیگه دوباره تونستیم دسترسی به سرمایه بین‌المللیمون پیدا کنیم، یه سری مجوزار هم رفتیم رسمی گرفتیم، مجوز فیپا، مجوز پرداختیاری، مجوز شرکت دانش بنیان. چرا اینا رو نگرفته بودیم؟ اصلا فکر نمی کردیم بهش، زودتر میخواستیم بریم پروداکتر رو تولید کنیم. که من برگردم به گذشته شاید این مجوزهای قانونی هم زودتر روش اقدام میکردم.
خب یعنی شما اون سرمایه که اول گرفته بودین رو عملا خرج کرده بودین؟
کاملا خرج بالا آوردن محصول و تیم.
چه این تعداد یوزر و تمامشون هم میرن دیگه.
بله حواسمون باشه مبلغ زیادیش هم برای زیر ساخت دادیم دیگه.
آره. زیر ساخت مونده بود ولی.
بله کامل مونده.
من میخوام بگم بعد از این 10 ماه دوباره بعد
از اول شروع کردیم و سرمایه‌مون نصف جمع شده بود و متوقف شده بود. آره. و ادامه دادیم، سرمایه جمع شد، ران بسته شد، 1.5 میلیون یورو دیگه، اکثرش این دفعه از چین بود به جای اینکه از اروپا باشه. تیم جدید تشکیل دادیم و کار رو جلو بردیم.
و حالا بحث سرمایه شد، چرا داخلی نگرفتید؟ مبلغش بالا بود یا به نظرت ویسی خوب نبود، یا مثلا اسمارت مانی که از اون ور میگرفتی خیلی میچربید؟
توی ذهن ما زمانی که شروع کردیم جی بی تو این بود که جی بیت طبیعتاً به واسطه فعالیتش در حوزه مالی هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر در واقع سرمایه گذار الزاماً باید ایرانی باشه. این برامون خیلی روشن بود. شما وقتی میخوای بازیگر کلیدی باشی در حوزه ای از جنس پرداخت، طبیعتاً بومی بودنت کلیدی هستش. چرا کلاً بین‌المللی رفتیم؟ یک، توانمون واقعاً وسیع بود در حوزه بین‌الملل و ارتباطات. دو، فهم موضوع برای سرمایه گذار بین‌المللی اصلا نوبرینر بود، اصلا سوالی نداشتن، میگفتن تو پیمنت رو اسکیل بکنی طبیعتاً به درآمدم خواهی رسید. و دانشی که مجموعه علی پی داشت، تجمیع اینا بخوام یک کلمش رو بگم، سرعت. شاخص یک استارتاپ سرعت. از این جهت ما با این حوزه شروع کردیم. تو فکرمون بود راندای بعدی رو از ایران بگیم و تکنولوژیمون هم که MVP بود، میخواستیم از نو بنویسیم تحت هر شرایطی، که ما جی بی تو 2 رو عملا اینجوری شروع کردیم پرفشار.
و حالا شاید سوالی خود کلیشه است، ولی اگه اون 10 ماه اتفاق نمی افتاد و جی بی با همون سرعت جلو رفته بود، الان کجا می دیدین خودتون؟
دو تا روی کرد وجود داره. یا تو دیوار بودیم، چون من مطمئن نیستم میتونستم دقیق تر ببینم، بهتر بفهمم. و حقیقت امرم اینه که از تجربه مشاور مدیریت سری به تجربه استارتاپ نمیدونم چقدر کلن شدنیه. لذا اگه بخوام از خودم بگم و توانمندی مدیریت اجرایی، شاید تو دیوار واقعا نمیشه یقینی گفت. ولی منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، عمل کرده جی بیت خیلی عمل کرده خوبی بود، هم در نقطه شروع صحیح انتخاب کردن و هم در حجم سرمایه اولیه گرفتن و هم در تیمی که تشکیل دادیم، چه از نظر سرعت و چه از نظر کیفیت. لذا ممکنم هست اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم خیلی جلوتر بودیم و الان یکی از پلیرهای نامی بودیم. این هر دو روی کرد وجود داره واقعا.
مثلا تو رنج مثلا آپ میدیدین خودتون رو، یا مثالی میتونید؟
اگر شرایط بین المللی هم تغییر نمی کرد و ما میتونستیم نه تنها با سرمایه گذاری قبلیمون ادامه بدیم، بلکه بر اونها و از نتورک و شبکه اونام استفاده بکنیم سرمایه بگیریم، خیلی برام چیز عجیبی نیست اگه جایگاه این چنینی داشتیم. بله، یعنی چشمنداز این بود. اما خب شرایط تغییر کرد، هم ما در درون کشور خودمون متوقف شدیم و هم از بیرون اصلا شرایط ژئوپلیتیک تغییر کرد. بله.
حسین، تو هم بنیانگذار فنی داشتی؟
در ابتدای جی بیت خیر، ولی الان دارم. بله.
پس چه شکلی تیمو تونستی جمع بکنی، اون تیم اولیه رو؟
ما در اون لحظه با یه تیم فنی که تشکیل شده بود کلن همکاری کردیم. ما
چند سورس کردی یعنی؟
نه، با هم خیلی نزدیک شدیم، اومدن در مجموعه ما، هرچند که مالکیت حقوقی متفاوتی داشتن، اما کلیه ظرفیت سازمانیشون با مجموعه ما پر شد. ما اون موقع رسیدیم به دو تا تیم فنی، هر دو تیمای خوبی بودن، که یکیشونو تصمیم گرفتیم و ملحق شدن به مجموعه ما کاملا. حدود 15 نفر بودن.
این تمکن مالی که داشتی، به هر حال سرمایه گذار جذب کرده بودی، خیلی کارتو راحت میکرد.
بله بله، اصلا برای بزرگ کار کردن، اینجوری بگیم، برای بزرگ شروع کردن سرمایه خیلی تأثیر گذاره. ولی شما میخوای کار خوب قدر بکنی، الزاماً سرمایه نمیخوای. اما بزرگ میخوای شروع کنی بدون سرمایه، خب خیلی متفاوت شرایط.
خیلی حرف قشنگ و به نظر من درستی داره میزنه حسین. تو یه سری از استارتاپ ها، اینجوری بگم، تو یه سری از حوزه ها هستن که شاید اگر که تو بتونی بزرگ شروع یعنی قاعدتاً باید بزرگ شروع بکنی تا بتونی باقی بمونی، چه برسه به این که مثلا بخوای بزرگتر هم بشی. و این حوزه‌ای که الان جی بیت داره کار میکنه، به نظر من کارشناس خورده این حوزه، واقعا حوزه‌ایه که باید بزرگ شروع بشه. یعنی این تحلیل درستی پشت موضوع بوده و خیلی کم کم خیلی خیلی بیشتر داره خوشم میاد.
سلام
علیکم. کل استوری.
بعد جی بیت 2 شروع شد، فان گرفتین، این بار دوباره تا چند نفر رفتین؟
لیست بیمه ایمون 98 نفر شد.
پس تقریبا تا 100 رفتیم.
بالای 100 نفر شدیم. بله. از نظر منابع انسانی کاملا اسکیل کردیم.
کاملا اسکیل کردیم. و بعدش چی شد؟
تجربه جالبی هم بود امید. با توجه به حالا هم مجموعه مشاور مدیریتی ایلیامون و هم مجموعه جی بی تی یکمون، فکر میکنم ساختار پیشبرد مجموعه ها خیلی متفاوت میشه. شما وقتی بالای 50 نفر همکار داری که همه با دغدغه دارن کار میکنن، ولی سخت دیگه بالای 50 نفر شما بدونی هر کی امروز داره رو چی کار میکنه و رو چی کار نمیکنه، چرا کار نمیکنه، کی میخواد کار بکنه. این دانشه اگه داشته باشیش باید یه جور شرکت رو جلو ببری. از یه جایی به بعد که این دانشه وجود نداره برای شما، اصلا امکانش نیست وجود داشته باشه، نیاز همراه‌های لایه اول به شدت بزرگ میشه. اینجا بحث اعتماد کردن، هم نفس کار کردن. ساعت چند شروع میکنی؟ ساعت 5 همه با همین شروع میکنین یا ساعت 9 میای شروع میکنی؟ خیلی دیگه خودشو نشون میده. لذا این تجربه هم برام اولین بار بود که داشتم.
مخاطبین عزیز، حسین نبوی عزیز نه قسمت قبلی ما رو شنیده نه این یه رو به اول این قسمت رو، چون ما تقریبا خیلی زیاد راجع به همین موضوع صحبت کردیم.
متوجه شدم.
بعد میدونم که خب بعد تا صد رفتیم و میدونم دوباره دانسایز کردین و
بله.
کوچیک شدیم. بعد چی شد؟
ما توی این صد نفره شدنمون اپمون رو بازنویسی کردیم، کلن اپلیکیشن جدید، این نسخه ای که الان در مارکت میبینید حاصل همون زحمتیه که همه همکاران با هم کشیدیم. اپلیکیشنمون رو لانچ کردیم، تمرکزمون رو از آفلاین بردیم روی حوزه آنلاین و با مرچنت ها و کسب و کارهای آنلاین شروع کردیم به کار کردن. هول و هوش 300 خورده ای هزار یوزر جذب کردیم در چند ماه اولیه فعالیت در بازارمون، که بازم فکر میکنم این آمار خیلی آمار درخشنده بود با توجه به اینکه بالای 20% اون موقع اکتیو یوزر داشتیم، یعنی داشتن روزمره کار میکردن. اتفاق ناگواری که شاید افتاد حالا برای کسب و کارهایی که با سرمایه بین المللی داشتن کار میکردن، تغییری بود که در فضای
سیاسی
بین الملل رخ داد و شروعش هم نقطه شروعش هم این رئیس جمهور عجیب و غریب ایالات متحده آمریکاست که اصلا شرایط رو دگرگون کرد. حساب سرمایه گذاره بین المللی ما بسته شد و دوچار چالش های این دفعه بین المللی شدیم و خود منم هر چقدر داشتم فکر میکردم میدیدم این بندگان خدا دیگه سخته براشون حمایت از ما، هرچند خیلی لطف داشتن و اتفاق جالب بعضیاشون هم با این آقای بد بودن، از لجن میخواستن ما پول بدن، یعنی ما دو سه نوع جذب سرمایه همونم اینجوری بود. خیلی تجربه جالبی بود، ولی دیگه اون چشماندازه با اون حجم پوله خیلی نمیخورد، ضمن اینکه رابطمون هم با علیپی طبیعتاً تحت تأثیر قرار میگرفت. لذا دوباره متاسفانه مجبور شدیم داونسایز بکنیم و یکی از سخت‌ترین و تلخ‌ترین تجارب من شکل گرفت. به نظرم به شدت سخت‌تر از اون چیزی بود که فکر میکردم، تاریک ترین و خدافزی از همکارایی که واقعا شب و روزشون رو اختصاص دادن به یه کار مشترکی و به یه امیدی خیلی سخت بود. من تمام تلاشامو کردم تو تک تک جلسات باشم. ما دو سه راند این اتفاق برامون افتاد. الان جی بی تی مجموعه 30 نفر است.
یعنی عملا آخرش به خاطر اینکه یه جورایی پولتون تموم شد دیگه نمیتونستین اون سرمایه رو بیارین، مجبور شدین از 30 نفر تیکه تیکه تعدیل کنین تا از 100 نفر برسیم به 30.
بله بله، خیلی هم امیدوار بودیم که هر لحظه اتفاقی بیفته،
معجزه اتفاق،
بله، که از این جهت رخ نداد. تا بعد از نظر هزینه کمتر شدیم و تونستیم یه راند ایرانی رو الحمدلله خوب ببریم و الان تا یه سال آینده تامین مالی هستیم. این تفاوت سرمایه گذار داخلی با سرمایه گذار بین المللی هم خب خیلی جالب هست دیگه. بله.
بعد توی یه دو سه دقیقه‌ای که مونده به اون میگی که این در واقع یه پیوتی کردین، چرخش داشتین، بیزنس مدل رو عوض کردین، الان جی بی تی امروز داره چیکار میکنه، کجا میخواد بره؟
تمرکز اصلی ما از روی بی تو سی اومده مشخصا روی بی تو بی و در این لحظه در حال توسعه محصولمون هستیم که تمام تلاشمون اینه امید به خدا تا قبل از سال جدید بتونیم وارد بازارش بکنیم.
B2B.
بله مشخصا.
چه سرویس هایی؟
داریم سرویس هایی از جنس ستلمنت رو روی پنل مرچنت ها میدیم و حالا یه سری سپورتی بله پرداخت آنی برای کسب و کارهای خرد.
خب خیلی عالی. من فکر میکنم که یه در واقع دید خوبی راجع به جی بی تو بالا پایین و این فراز نشیباش گرفتیم. توی قسمت بعدی که هفته آینده پخش خواهد شد بیشتر میریم تو بحثای مربوط به چالش‌های رشد، فرهنگ سازمانی، مسائلی که بوده و
فرقی که گفت راجع به سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانی هم به نظرم جذاب.
حتما.
مرسی، ممنون
از اینکه
مرسی از شما. مرسی.
خداحافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com